باید بهش فکر کنی قبول شدن تو امتحاناتته. این چیزیه که آیندتو میسازه.
میدونم، کاش اونقدر قوی بودم که این حرفا و رفتار و تأثیر روم نداشت.
میخوای با من بیای تهران؟
تهران؟
آره، هم یه آب و هوایی عوض میکنی، هم به دور از مسائل اینجا خودتو واسه امتحانا آماده میکنی.
مرسش بعدم نمیاد ولی...
آقا جونه؟
نمیدونم، من باز میکنم.
باشه.
اومدم. بله. پرویز.
سلام رام.
سلام. تو چی برگشتی؟
از ساکن معلوم نیست.
آبه همی نرفتی خونه تو؟
میرم حالا. گفتم اول تو رو ببینم.
چقدر قیافت عوض شده.
یعنی انقدر درب و داغون شده؟
نه منظورم نبود، انگار چند سال بزرگتر شدی.
آره این 9 ماه و اندازه 9 سال سختی کشیدم.
با اینکه تو نامهات خیلی توضیح دادی ولی من هنوز نمیفهم چرا به خودت این همه سختی دادی آخه.
آره
مهم اینه که الان اینجایی.
رها من هنو باورم نمیشه که از مدرسه اخراج شدی.
بگذاریم حالا.
بس آره الان وقت این حرفا نیست. من تو آخرین نامه هم بهت قول داده بودم خودم برای امتحانه متفرقه آماده کنم. ولی چی؟
پرویز نکنه میخوای بزنی زیره.
نه ولی خب حق بده، یه ماهه که نمیشه این همه درس رو از بر کرد.
پس میخوای کلن قید درس رو بزنی؟
نه بابا اتفاقا میخوام با آمادگی کامل سر امتحان حاضر بشم. بله برای همین تصمیم گرفتم کتاب و جزوه رو با خودم ببرم که واسه امتحان این سال بعد خودم رو آماده کنم.
یعنی میخوای باز برگردی کوه؟
آره باید پس فردا اونجا باشم دیگه.
چرا اینقدر زور؟
همین 2 روزم به زور تونستم ازشون اجازه بگیرم. حالا فعلا برم خونه ببینم اوضاع خونه‌مون از چه قراره.
آره مادرت بال در میاره ببینده. ببینه تو این مدت چقدر بهش سخت گذشت.
میدونم. خیلی خب پس کاری نداری فعلا. خدافظ.
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 خب کتابا بسه که وقت تغذیه است.
تو هم که فقط پی بهونه میگردی از درس فرار کنی. انگار نه انگار فردا اولین امتحانمونه.
چه خیالیه؟ میشینم کنارت از دستت مینویسم دیگه.
به همین خیال باش. فکر کردی میذارم دانش آموزای متفرق و روزانه کنار هم بشینن؟
آخ اصلا حواسم به این نبود. یعنی هیچ رقمه امکان نداره ما کنار هم بشینیم؟
نه عزیزم، مهمون معلومات خودتی.
کدوم معلومات؟ من هنوز یه دورم کتاب زیستم رو مرور نکردم.
پس هیچ، زیستشناسی میشه اولین تجدیدیت.
عیب نده، نه هیچ، زیست رو تک ماده میکنم.
زیست رو تک ماده میکنی؟ بقیه درس ها رو چی کار میکنی؟
نه هاجون، خدایی وقتی همچین آش رشتهی واسه اصلونه جلوته دلت میاد از چیز دیگه یه حرف بزنی؟
دست مادر درد نکنه. ما چقدرم زیاد ریخته. من اینو بخورم که دیگه شام نمیتونم بخورم.
بخور هر چقدرش مون خودم به خدمتش میرسم.
چه طعمی. یادم باشه حتما از مادر تشکر کنم.
بهترین تشکر واسه مامان من اینه که غذاشو با اشتها بخورم.
پس من الان خیلی در حال تشکر کردم.
آره مادرم هم صدا تو شنید. میگم من هر روزم موندم تویی که یه ماه پیش حالا درس خوندن رو نداشتی یا چی شد زدی تو کار خرخونی؟
خاطر پرویز. بهش قول دادم امتحانا رو یه ضرب با نمره های عالی قبول شم.
بب مثلا قرار بود تو ازش قول بگیری برنگرده کن و خودت بهش قول دادی چی و چی؟
نتونستم متقاعدش کنم.
معلومه اونجا حسابی رو مخش کار کردن.
حالا معلوم نیست دوباره کی برمیگرده.
وقتی میرفت که جواب درستی نداد، شاید 6 ماه یا 1 سال دیگه موقع امتحانا.
میگم این دو روزی که اینجا بود چطور گذشت؟
پرویز مجبور شد سر صحبتو باز کنه، میخواست بدون حالی که تسجیل شدم اصلا میشه با آیندمون امیدوار بود یا نه.
تو چی بهش گفتی؟
جواب مشخصی بهش ندادم.
چرا امیدوار نگهش میداری دیوونه؟
نسیم، من باید یه اعترافی بکنم. من پرویز رو دوست دارم.
نه
آره
دیوونه، به آخرش فکر کن. وقتی وصلی تو کار نباشه آخرش قراره به کجا برسه؟
تو این چند روز خیلی به این مسئله فکر کردم. به نظرم اصلی ترین مسئله خود این حسه. چیزایی مثل اختلاف مذاهب فقط حکم موانعی دارن که باید برشون راه حل پیدا کرد.
چه راه حلی؟ خانواده تو هیچ وقت اجازه نمیدن با پرویز ازدواج کنی.
هیچ کجای دین ما نیومده که یه بهایی نمیتونه با غیر بهایی ازدواج کنه.
واسه این که این قضیه از روز روشن‌تره. وقتی یه بهایی با یه غیر خودی بخواد ازدواج بکنه، یا باید طرفو به دین خودش در بیاره یا خودش به دین طرف در بیاد.
به نظر من که هیچ اجباری وجود نداره. یه زوج حتی با وجود اختلاف مذهب هم میتونن با هم دیگه زندگی کنن.
خب این زوج کجا باید ازدواجشون رو رسمی کنن؟ اگه محفل بهاییت بخواد اونا رو به عقد هم در بیاره، طرف غیر بهایی باید بهایی بشه که عقد رسمی بشه. تو مسلمان هم همینه، اگه یه بهایی بخواد به عقد یه مسلمان در بیاد باید اسلام قبول کنه که عقدش کنه.
برای من که اصلا امکانش نیست مسلمان بشم.
یه پسر مسلمان هم عمرن نمیاد به خاطر ازدواج با تو بهایی بشه. تو فقط یه راه داری.
چه راهی؟
با پرویز فرار کنی.
فرار؟
آره، این همون کاریه که منم میخوام بکنم.
چی؟ ببینم تو میخوای فرار کنی؟ با کی؟
ببین رها، من تا الان این قضیه رو به هیچکی نگفتم. بعد قول بده بین خودمون میمونی.
باشه قول میدم.
راستش من چند وقتی میشه که با یه پسر سنی آشنا شدم. بینیم یه شهر دیگه.
اگه فرار کنی برای همیشه خانواده تو از دست میدی.
من همه چی رو سبک سنگین کردم.
سخت در اشتباهی. ببین کی بهت گفته.
من نمیخواد نگران من باشی. حتی تو زن داداشم هم موافق این کارن.
تو این قضیه رو به زن داداشم گفتی؟
آره. مگه چیه؟ من با سوزان شهناز ندارم.
الان دیگه مطمئن شدم که هیچ عقد تو کلت نیست.
چرا مثلا؟
چون به محض اینکه بخوای فرارتو عملی بکنی، اون دوتا قضیه رو میزنن کف دست داداشات.
عمرن منم زیر روی اونا دستنه.
مگه زن داداشات؟ خیلی بیغیرتی نسیم. واقعا برات متاسفم. فکر نمی کردم اینقدر آدم بیرگی باشی.
چرا که تو؟ چرا کتاباتو جمع می کنی؟
نشستن تو خونه که بوی کثافت و خیانت میده حالمو خراب میکنه.
اوه یعنی که اولیاء حضرت خیلی پاک و قدیس تشریف دارن.
مگه من چیکار کردم؟ چه گندی بالا آوردم؟
همین احساسی که نسبت به پرویز داری و هوش از سرت پرونده کم چیزیه؟
تو احساس پاکی که بین من و پرویز داری با این کثافت کاریا مقایسه میکنی؟
چرا بیا پایین؟
من باش فکر میکردم یه دوست واقعی دارم.
کجا رها؟ بچه نشه شوخی کردم بابا. وایس با تو هم شوخی کردم.
دستو بیر کن دیگم سراغم نیا. فهمیدی؟
برو بابا، فکر کردی خیلی توفه ای؟ همین روزو میرم از شر همه تون راحت میشم.
خانم یه لیوان آب میریزه واسه ما؟
بفرما.
آخه دست درد نکنه. آخ حسابی چسبید.
نوشه جان
چی شده خانم؟ چرا با قضات بازی بازی میکنی؟
اشتها ندارم.
چیه؟ مثل این که دماغی؟
چیزی نیست.
چرا؟ یه چیزی هست. من نبودم اتفاقی افتاده تو خونه؟
اتفاقا مشکل اینجاست که تو این خونه هیچ اتفاقی نمیفته. خونی که نیست قربونش برم، ماتم کده است.
پس خلوت خونه آزارت میده. گفتم آخرش فقط خودم و خودت میمونیم.
بله، ولی هنوز غیر از خودم و خودت یکی دیگه تو این خونه مونده که الان تو اون اتاق نشسته غمبرک زده.
غمبرک چرا؟ مگه راه مشغول درساش نیست؟
درس کجا بود؟ از بعد از ظهر که اومده خونه فقط دو سه نوبت حقیق گریه‌هاشو خودم شنیدم.
چرا؟ مگه چی شده؟
چه میدونم؟ مگه حرف میزنه با آدم؟ هر چی شده تو خونه اون دختر نسیم اتفاق افتاده.
خونه نسیم رفته بود مگه؟
آره، مثلا قرار بود برن بشینن درساشونو دوره کنن. حالا نمیدونم بینشون چی گذشته که خانم با چشمای سرخ و گونه‌های خیس برگشت خونه.
منو باش، فکرم شامشو خورده رفته تو اتاقش که درس بخونه. پاشو صداش کن بیاد ببینم چشه.
من وقتی میدونم جوابش چیه خودمو سنگ رو یخ نمی‌کنم.
به جای این که ببینی چه مرگشه نشستی داری ذکر مصیبت میگی؟
کاریش نداشته باشی یا حسام.
کاریش نداشته باشم که چی بشه؟
درد رها این چیزا نیست حسام. این دختر آسیه، داره منفجر میشه.
خب تو چرا پوسکنده حرف نمیزنی؟ بگو ببینم چی شده.
هر چی شده خودت هم خوب میدونی. باید صبر کنی تا از این وضعیت در بیاد بیرون.
خلعت، آخه این وقت شبی این چه انتظاری از مغز خسته من داری؟
حسام، تسجیل اجباری این بچه یادت میاد که؟
تسجیل اجباری؟
حسام، خدا وکیلی تغییر حال رها از اون موقع شروع نشد؟ بالا غیرتن دخترمون از اون روز به بعد شروع نکرد به افسرده شدن و پژمرده شدن؟
وقتی یه نوجوان بهایی تسجیل میشه معلومه که از اون عوالم بچگی و شیطنت میاد بیرون. این چیزی که تو میگی پژمردگی، خستگی ناشی از قبول مسئولیت تشکیلاتیه.
بله، مسئولیت هایی که سرآخر باعث اخراج بچه‌م از مدرسه شد.
اخراج رها از مدرسه سند حقانیت ماست.
دست دیگه حساب، چطور میتونی بشینی بازم شعارهای گنده گنده بدی؟ این تشکیلاتی که دخترمونو کوب کرد و تو این هچل انداخت حالا کجاست که حال روزشو ببینه؟
طلعت، تو به رسالتمون شک داری؟
رسالتی که عدالتش میلنگه جای شک نداره؟
تو هم اینجوری حرف میزنی؟ میخوای بعد یه عمر زندگی آبرومندانه جلوی هم مسلکا خار و خفیفمون کنی؟
نه ترس آقای سام، این حرف رو همینجا تو دل همین شب سیاه چال میشه. خواستم چنده بدون ترس حرف دلم رو بگم.
آروم بگیر تلت، آروم بگیر، این اوضاع موقتیه. رها دختر محکمیه، مطمئنم دوباره.
آقا جون.
بله دخترم.
میشه یه زنگ بزنی تهران پیششون؟
چرا؟ اتفاقی افتاده؟
نه، فقط میخوام حال هوام عوض بشه، شاید اونجا بتونم رو درسام تمرکز کنم.
خوب کاری میکنی رها، برات لازمه. آقا حسام، فردا سوار اتوبوس تهرانش کن، به وحیدم زنگ بزن بگو بیا ترمینال دنبالش.
خب عزیزان و همراهان گرام، تا فردا که با قسمت دیگه از این مجموعه در خدمتتون خواهیم بود، از یکایی که شما خوبان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو نمایش در این ساعت علاقمندان به کتاب گویا آماده باشید. زورق خیال رو تقدیمتون میکنیم به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 15. وقتی از خانه بیرون آمد هنوز شب بود، هوا تاریک و مشعل‌ها روشن. جان به روی رکاب تراموایی پرید که به طرف جزیره منهتن می‌رفت. در امتداد ساحل هاتسن کوچه‌ها یکی بعد از دیگری از مقابل چشمانش رژه رفتند. سپس زمین‌های نامشخصی به چشم خورد و دیری نگذشت که تراموا به آخر خط رسید. اینک در حومه شهر بودند. جان پیاده شد و تراموا از یک خط کمربندی به نیویورک بازگشت. جان این نقشه جسورانه را پیش خود طرح کرده بود که پیاده به باختر دور برود. بنابراین دلی به دریا زد و راهی را که از سمت چپ هادسن می‌گذشت در پیش گرفت و در همان دم سپیده صبح پشت سر مسافر تنهای ما در کار دمیدن بود. به زودی به چندین اتومبیل سیفیکاران برخورد که میوه‌های گوناگون و شیر و سبزی به شهر حمل می‌کردند. سپس خانه‌ها یک یک از نظر ناپدید شدند و جاده به میان کشتزارها افتاد. خورشید در افق صبحگاهی بالا می‌آمد و رأس درختان جنگلی را که در همان نزدیک بود روشن می‌کرد. قطره‌های شبنم بر گیاهان برق می‌زدند. از دهی دوردست صدای زنگی در هوای آرام تنین انداخت و آن صدای زنگ ساعت بود. جان 6 ضربه شمرد. ساعت 6 صبح بود. آن دم درست موقعی بود که پسرک‌های عضو باشگاه از خواب برمی‌خواستند و در کوچه‌های برادوی برای فروش روزنامه‌هایشان می‌دویدند و او یعنی جان ورکمن که اغلب اوقات مانند ایشان آن شهر وسیع را زیر پا گذاشته و در برابر خستگی و سرما مقاومت کرده بود، اینک مثل پرنده‌ای آزاد به طرف دنیای تازه‌ای می‌رفت که بر رویش گشوده می‌شد و خورشید تابستان و آسمان صاف گرد طلا می‌پاشید. دیگر نه جنب و جوشی بود، نه جمعیتی که به هم تنه بزنند و نه چیزی به جز شور و نشاط سحرگاهی، و دنیایی بود سرشار از خوشبختی که جان تا به آن دم هنوز ندیده و نشناخته بود. زیبایی های طبیعت برای نخستین بار به چشمش می آمد. هوایی که استنشاق می کرد به هیچ وجه سینش را نمی آزرد. گلهای چمنزاران و آواز پرندگان و زیبایی و صفای لذت بخش افقها همه هماهنگ بودند. جان پس از آنکه صبحانش را در دهی خرید و خورد، ناگهان با میل شدید گریز از آدمها برخاست و به راه خود ادامه داد. قدری هم خود را با گل چیدن سرگرم کرد و دست گلی که ساخت وی را به یاد مادرش انداخت. چه خوب می شد اگر می توانستیم بیابانها را همراه با مادرش در نوردد و برای راندن غم و اندوهی که از این یادآوری بر او آرز شده بود پشت سر هم می گفت بعدن بعدن، آری بعدن. و گام های جان که به دنبال دست یافتن به آن بعدن می شتافت بر جاده صدا می کرد. ساعت ها گذشت و خورشید به بالای خط رأس رسیده بود. کم کم حس می کرد خسته شده است. دراندم که بود توقف کرد. در سایه درخت افرایی دراز کشید و در حالی که دستهایش را صلیب وار زیر سرش به هم انداخته بود، از لای شاخ و برگ های درخت به تماشای آسمان آبی پرداخت. کم کم چشمانش به هم آمد و بیحالیش تبدیل به خواب شد. لبخندی ها که از آسایش بر چهره گندم گونش می گشت و نسیم نیم روز در حلقه های طلایی موهایش بازی می کرد. فصل چهاردهم. راهی که جان ورکمن پیش گرفته بود یکی از آن راه‌های قدیمی بود که مدت‌ها پیش نخستین ساکنان نیویورک را به سمت مغرب، یعنی به آن سرزمین شگفت‌انگیز، راهبری کرده بود. از آن راه هزاران هزار مسافر با بار و بندیل و مال و حشم گذشته بودند و همه هم مانند امروز جان ورکمن به دنبال اقبال و ثروت و مال عازم غرب بودند. لیکن از 50 سال پیش به این طرف، یعنی از زمان احداث راه آهن، دیگر این جاده متروک شده بود و بجز کشاورزان و گله های ایشان کسی از آن استفاده ای نمی کرد. بله، تمدن این راه را تقریبا به حال توحش سابقش، یعنی به شکل و وضع زمانی برگردانده بود که سرخ پوستان از آن به عنوان راه جنگی استفاده می کردند. و در آن بعد از ظهر تابستان سال 1900 صحنه‌ای پیش آمد که ممکن بود این تصور را در بیننده آن صحنه ایجاد کند که این راه و جنگل‌های دور و بر آن دست کم 100 سال جوان‌تر شدند. و واقعاً در آن دم که قهرمان ما به خواب آرامی فرو رفته بود، از لای علف‌های جنگل صداهای عجیبی بلند شد و صدای پاهای شتاب زده‌ای به گوش رسید. برگ‌های درختان پس و پیش شد و چهره یک سرخ‌پوست جوان که به رنگ‌های جنگی نقاشی شده بود، از لای شاخه‌های درخت افرا نمودار شد. جوان سرخ‌پوست با احتیاط یک جانور شکاری به هر طرف نگریست. چشمانش به دقت به جان خیره ماند و صوت خفیفی کشید. از درون جنگل صوت‌های دیگری به او جواب دادند، ولی چندان خفیف که جان بیدار نشد. این صداها دم به دم به هم نزدیک می‌شدند و ناگهان، اما با احتیاط، آن جوان سرخ‌پوست از میان انبوه درختان بیرون آمد و خزیده به جان که در خواب بود نزدیک شد. بالا تنش لخت و به رنگ‌های تند جنگی رنگ شده بود. بر روی شلوار چرمیش کمربندی بسته و از کمرش خنجری بی‌غلاف با ترکشی پر از تیر و کمندی آویخته بود و کمانش را به دست داشت. پشت سر او 5-6 نفری از همان وحشیان جوان بودند که لباسی شبیه به لباس او به تن داشتند و تکان می‌خوردند. همه آمدند و دور جان حلقه زدند تا اگر بیدار شد نتواند فرار کند. در این هنگام صدای خفه اتومبیلی سکوت محیط را برهم زد. بلافاصله سرخ‌پوستان بی حرکت ماندند و خود را به نحوی که از آن بهتر میسر نبود پشت انبوه درختان پنهان کردند. اتومبیل رد شد و کشاورزی که در آن نشسته بود نه متوجه حضور جان شد، نه متوجه کسانی که در کمین جان بودند. اما انعکاس صدا باعث شد جان به خواب ببیند که در کوچه‌های نیویورک است و در حومه راه آهن زیرزمینی روزنامه‌هایش را می‌فروشد. همین که اتومبیل از نظر ناپدید شد، سرخ‌پوستان دوباره نزدیک شدند. یکی از آنها کمندش را به روی جان انداخت و همزمان فریادی به نشانه پیروزی سر داد. سرخ‌پوستان دیگر دست‌ها و پاهای مسافر جوان را گرفتند و به تناپیچ کردن پرشتاب او پرداختند. جان که یکی خورده و ناگهان از خواب پریده بود، بیان که در آغاز هم بفهمد چه شده است، به متعرضان خود نگریست. سپس وقتی دانست که موضوع از چه قرار است، با تمام نیرو شروع به دست و پا زدن کرد تا شاید خود را از آن قید و بند برهاند. اما تلاشش بی نتیجه بود و جز این که به سرخ‌پوستان جوانی که دورش کرده بودند با خشم و ناتوانی نگاه کند، کار دیگری از دستش بر نمی آمد. یکی از آنها که به نظر می رسید سردسته آن گروه کوچک باشد، خطاب به جان به زبان انگلیسی گفت: پرید رنگ در اختیار جنگجویان سیوکس است. او باید بداند که اختیارش را از دست داده و باید همراه جنگجویان سرخ‌پوست به اردوگاه آنها بیاید. آنجا عقاب سیاه دربارش تصمیم خواهد گرفت. جان مشتایش را گره کرد و داد زد:
شما اصلا جنگجوی دلاوری نیستین، سگای هیله‌گرین. شما برای چی باید یه آدم بی آزاری رو که خوابیده اسیر بگیرید؟ چه افتخاری است؟ نزدیکترین کلانتری که بر بخوریم شما رو میندازن زندان. من ازتون شکایت میکنم، مطمئن باشید خیلی بهتون سخت میگذره. شما به هر حال سوق بوستی، مطمئن باشید به شما سختتر میگیرن. شما اصلا نمیفهمین چی کار داری میکنین.
از این سخنان با قشقش خنده سرخپوستان استقبال شد و رهبر جوان سرخپوستان در جواب به او گفت که پرید رنگ شجاع است، ولی شجاعتش به شجاعت پیرزنان بیشتر میماند. او باید قهرمانیش را پای دار ثابت کند. و بعد به همراهان خود امر کرد که به شتاب به طرف اردوگاه حرکت کنند. در راه جان باز هم خواست دست و پا بزند، ولی محکم تناپید شده بود و تلاشایش بی نتیجه ماند. تا به حال چنین چیزی را ندیده بود و هرگز فکر نمی کرد خودش تومه چنین چیزی شود. بازویش را گرفتند و او را از لای درختان جنگل پیش بردند. جان به امید اینکه با داد و فریاد توجه رهگذران را جلب کند خواست دهان بگشاید، ولی سرخپوستان فوراً دهانش را بستند و بدین گونه بیچاره جان آخرین امیدی را که به رهایی از شکنجه های موعود داشت از دست داد. جان همچنان که به اجبار با ایشان راه می‌رفت در اندیشه پریشان خود در پی توجیه و تشریح این واقعه بود. این ماجرا شگفت‌انگیز بود و نمی‌شد آن را باور کرد، زیرا شهر نیویورک در فاصله چند مایلی آن نقطه واقع بود و آنجا داستان‌های سرخپوستانی که از این گونه دلاوری‌ها می‌کردند جزء قصه‌های ساده‌ای بود که برای خواب کردن بچه‌ها می‌گفتند. آنجا تنها در نمایش‌ها بود که سرخپوست دیده می‌شد. پس این سرخپوستان که به جان حمله ور شدند از کجا آمده بودند؟ هیچ توضیحی برایش پیدا نمی‌شد. جنگل بیش از پیش تیره تر و انبوه‌تر می‌شد. از میان قلمستان‌های پوشیده از خار و خس جوانک اسیر را در سکوت محض تا نقطه روشنی از جنگل که درختی کم داشت بردند. آنجا چشم‌انداز دریاچه بزرگی نمودار شد که آب آرامی داشت. تپه سنگی در ساحل دریاچه و قلمستان‌ها مشرف بود و امواج کوتاه آب پای آن دیوار سنگی را می‌شست. وقتی افراد گروهک به آن محل رسیدند، سوت‌هایی حاکی از شادی و پیروزی از ایشان استقبال کرد. سرخپوستان به درون آب که تا نیمه ساق پایشان می‌آمد درآمدند و جان را نیز با خود به میان آب کشیدند. تا آخر به یک تکه زمین سنگلاخی که چندان با ساحل فاصله نداشت رسیدند. چند چادر در آن جزیره کوچک افراشته شده بود و عده‌ای سرخپوست که همه خود را به رنگ‌های جنگی رنگ کرده بودند، دور آتش اردوگاه حلقه زده بودند. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس لحظه ای چشمانت